ساعت 15 به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. کشورهای عربی از قطر خواستند 6 اصل را برای مقابله با تروریسم بپذیرد. احمد جنتی برای 26مین سال پیاپی به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شد. برای شهرداری تهران 7 گزینه نهایی در نظر گرفته شده است. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. 4 کشور عربی که با قطر قطع رابطه کردند با کاستن از شروط 13 گانه خود خواستار پایبندی دوحه به 6 اصل برای مقابله با تروریسم شدند. پیش از این عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین برای از سرگیری رابطه با قطر 13 خواسته را مطرح کرده بودند، اما دوحه آنها را نپذیرفت. سفیر سعودی در سازمان ملل گفته است که جزئیات، تاکتیکا و ابزارهای لازم برای اجرای این اصول 6 گانه را میتوان در گفتگوها روشن کرد. دولت قطر هنوز واکنش رسمی به این شروط جدید ابراز نکرده است. احمد جنتی، روحانی 91 ساله، برای 1 سال دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان برگزیده شد. احمد جنتی از ابتدای تشکیل شورای نگهبان در سال 1359 به عنوان یکی از فقهای این شورا منصوب شد و از سال 71 هر ساله به عنوان دبیر این شورا برگزیده شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، انتخاب سالانه اعضای هیئت رئیسه شورای نگهبان روز چهارشنبه برگزار شد و محمد رضا علیزاده به عنوان قائم مقام دبیر و عباس علی کتخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان در مقامهای خود ابقا شدند. شورای نگهبان قانون اساسی، نهاد ناظر بر مصوبات مجلس و تایید انطباق آنها با قانون و شریعت اسلام است. این شورا همچنین با نظارت سختگیرانه بر انتخابات، صلاحیت داوطلبان را برای نامزدی تایید یا رد می کند. نهادهای بین المللی مهمترین دلیل ناعادلانه و غیر آزاد بودن انتخابات در ایران را مداخله های شورای نگهبان و عمدتاً با انگیزه های سیاسی می دانند. در ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره شهردار جدید تهران، رسانه‌های ایران گزارش دادند که 7 نفر به عنوان گزینه نهایی این پست در نظر گرفته شدند. آرای اعضای شورای شهر تهران به ترتیب به این 7 نفر اختصاص یافته است: محمد علی نجفی، حسین مرعشی، الهه کولایی، محمد علی افشانی، حبیب الله بی‌طرف، محمد شریعت‌مداری و محسن مهرعلی‌زاده. یکی از اعضای شورای شهر به خبرگزاری ایسنا گفت این 7 نفر 2 هفته فرصت دارند تا برنامه‌های خود را برای شهرداری تهران به اعضای شورا ارائه کنند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه اعلام کرد که رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در جریان مراسم شام سران کشورهای عضو گروه 20 در هامبورگ دیدار دومی داشتند که با گفتگوی کوتاهی همراه بوده است. این گفتگو که بر اساس برخی گزارش‌ها 1 ساعت به طول انجامید، از پیش اعلام نشده بود و تنها با حضور یک مترجم روسی صورت گرفت. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، که 2 هفته پیش در دیداری رسمی 2 ساعتی با هم گفتگو کرده بودند، بنابر اعلام کاخ سفید، سه‌شنبه شب در جریان شام رهبران کشورها همراه همسرانشان هم گفتگوی کوتاهی داشتند. یان برمر، رئیس گروه اوراسیا، نخستین کسی که جریان دیدار دوم را فاش کرده، گفته است دونالد ترامپ در میانه شام از صندلی خود بلند شده و نزدیک به 1 ساعت به طور خصوصی با رئیس جمهوری روسیه تنها در حضور مترجم شخصی ولادیمیر پوتین گفتگو کرده است. گفتگویی که کاخ سفید آن را کوتاه اعلام کرده، اما رئیس گروه اوراسیا میگوید 1 ساعت به طول انجامیده است. گروه اوراسیا یک گروه بزرگ از مشاوران است که حوزه تخصصیشان ریسک سیاسی است و دفتر مرکزی آن در نیویورک واقع است. یان برمر گفته حضور نداشتن مترجم آمریکایی در این گفتگو توجه حاضران را جلب کرده است، چرا که می تواند به معنای نادیده گرفتن پروتکل های امنیت ملی باشد. کاخ سفید در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده می گوید دونالد ترامپ از مترجم روسی بهره برده، چرا که مترجم آمریکایی حاضر در مراسم شام زبان روسی بلد نبود. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هم به این گزارش ها واکنش نشان داد. او این اخبار را جعلی و انتشار آن را بیمارگونه توصیف کرد. بعد در حساب توییترش نوشت همه سران گروه 20 و همسرانشان از طرف صدر اعظم آلمان دعوت بودند و رسانه‌ها هم این را می‌دانستند. دونالد ترامپ پیشتر هم بارها به برخی از گزارش‌های منتشر شده در شماری از رسانه‌های جهان لقب اخبار جعلی داده است. در حال حاضر تحقیقاتی از طرف پلیس فدرال آمریکا و کمیته‌های کنگره آن کشور در ارتباط با اتهام‌های مربوط به دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و اتهام‌های مربوط به ارتباط شماری از اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با مقام‌های روس در جریان است. دونالد ترامپ بارها اتهام ارتباط میان اعضای کارزار انتخاباتیش با مقام‌های روس را رد کرده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم اتهام‌های مربوط به دخالت مسکو در انتخابات سال گذشته آمریکا، هک کردن ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات آن کشور و درز آن به بیرون را رد می‌کند.
این گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران در نخستین واکنش به بازداشت یک روزه حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار برخورد مستقل و یکسان قوه قضاییه با تمام افراد جامعه شد. آقای نوبخت همچنین در اظهاراتی که از سوی برخی کاربران شبکه‌های مجازی کنایه آمیز خوانده شده گفت قوه قضاییه همان گونه با برادر رؤسای قوه مقننه و قضاییه رفتار می‌کند که با برادر رئیس جمهور رفتار می‌کند. حسین فریدون یک شنبه هفته جاری با حکم قضایی بازداشت و یک روز بعد با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد. گزارش از رضا جمالی.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران در نخستین واکنش به موضوع بازداشت یک روزه حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد عدالت از سوی قوه قضاییه برای همه یکسان انجام بگیرد. آقای نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در این باره در اظهاراتی که در برخی از شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان کنایه تعبیر شده است گفت که اگر برای برادر رئیس قوه قضاییه و مقننه هم این موضوع مطرح شود قوه قضاییه همان گونه رفتار می‌کند که برای برادر رئیس جمهور رفتار می‌کند. حسین فریدون یک شنبه هفته جاری با حکم قضایی بازداشت و یک روز بعد با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد. آنطور که سخنگوی قوه قضایی اعلام کرده برادر رئیس جمهوری ایران به اتهام مسائل مالی بازداشت شده بود. تقی رحمانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی سخنان محمد باقر نوبخت و اشاره او در خصوص رفتار قوه قضاییه در بازداشت حسین فریدون به رادیو فردا میگوید
اگر این موضع آقای روحانی تا همینجور که سکوت کرد و اجازه داد این بازداشت صورت بگیره در خفام باشه به نظر من به فال نیک گره. تو واقعیت اینه که بزرگتر رانت در حکومت ایران به صاحب منصبان داده میشه. واقعا اشاره آقای نوبخت هم درسته. بحثات در مورد ثروت محمد جواد لاریجانی در منطقه از تهران میشه در مورد زمینهای کشاورزی این همه جور سواله. خب به طب اگر اینو به فال نیک بگیریم قوه قضاییه نباید دوگانه برخورد کنیم. این موضوع خوبیه به شرط این که پس پردم همینطوری باشه. ما میدانیم که در انتخابات اخیرم آقای حسین فریدون بیهوش و در کنار برادرش قرار نگیره به هر دلیلی. این نشان دهنده میتواند یک علامت مثبت باشه به شرطی که همین موضوعی که اینجا گرفته میشه در پنهان هم گرفته بشه و به دنبال هیچ معامله ای نباشن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در اواخر سال 91 در بحبوحه مجادلاتش با علی و صادق لاریجانی رؤسای به ترتیب قوه مقننه و قضاییه با انتشار یک نوار صوتی در مجلس فاضل لاریجانی برادر آنها را به قصد دریافت رشوه از بابک زنجانی متهم کرد.
یه شخصی به نام آقای فاضل لاریجانی با آقای مرتضوی جلسه داره. یه فردی به نام آقای میم ایشون اومده میگه میدونید که من با یکی از برادران آقای لاریجانی رفت آقای خانوادگی دارم. من میخوام اینو بگم که بقیه برادران به گرد این آقا فاضل نمیرسن. ببین باید خودت روچ به دکتر بگی که آقای زک باید از قبل من به شما وصل بشود.
این اظهارات البته با واکنش تند علی لاریجانی روبرو شد.
فاضل لاریجانی اینا مقصودشون بنده بودم دیگه، می‌خواستم احالهش بدم به من. بنده با برادرم ارتباطی ندارم. ایشون هم گفت آقای فاضل لاریجانی فلان توی کشور خیلی هستن، نسبت دارن، رفتارهای متفاوت دارن، ما با هم ارتباطی نداریم.
طرح برخی اتهامات مالی علیه حسین فریدون از دو سال پیش از سوی بعضی رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا مطرح شد و در دوران رقابت‌های 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید. با این حال سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه به توصیف اراده حسن روحانی و خیشتنداری او در مقابل برخی اقدامات پرداخت و گفت که او تسلیم هیچ فشاری نمی‌شود. به اعتقاد تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پشت بازداشت یک روزه حسین فریدون میتوان انگیزه های فشار بر حسن روحانی در ارتباط با تشکیل کابینه دولت آینده را متصور شد.
بیشک چنین هست. منتها باید دید آقای روحانی در محاسبه خودش اینه که چه نسبتی در کابینه بین اصلاح طلب و راست سنتی استفاده میکنه و چگونه با آقای خامنه‌ای کنار میکنه. چون واقعیت اینه که به مرور زمان اگه قبلا دو تا یا سه تا وزیر باید با نظر آقای خامنه‌ای حتما تعیین میشدن، الان افراد بیشتری باید تعیین بشن با توجه که الان رأی خمایل به مجلس به روحانی بیشتره. بیشک فشارهای آقای خامنه‌ای و بیت رهبری برای چینش کابینه بیشتر میشه. ما میدانیم آقای اجدایی به طور مشخص قوه قضاییه و اون بخشش رو در خدمت پیش بردن امیال راست افراطی در ایران به کار برده و معمولا هم این شیوه ها را همیشه تکرار کرده. این نوع برخوردها بیشک برای کنترل کابینه هم هست. منتها روحانی یک بروکرات بازیگر هم هست، یعنی بازیگر خوبیه که از فضاها میتونه استفاده کنه. باید دیدش که چقدر توان حالا از این فضای ایجاد شده استفاده کنه، ضمن اینکه فشار روی آقای روحانی هم به تبع زیاده. البته رو تنقید و تحلیف آقای روحانی شنیده ها میگویند که کشمکش هایی داشته است با بیت رهبری و همچنین از کابینه.
حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران علاوه بر اتهامات مالی با یک اتهام دیگر در خصوص پرونده تحصیلیش روبرو است. از بهمن ماه سال گذشته کمیته سه نفره‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس راجع به نحوه قبولی و ادامه تحصیل او در حال تحقیق است و قرار است که این کمیته نتایج تحقیقاتش را در این زمینه به کمیسیون آموزش مجلس ارائه کند.
واکنش محمد باقر نوبخت به بازداشت حسین فریدون گزارشی بود از رضا جمالی و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم.
در رابطه به بازداشت حسین فریدون خواستم حرف بزنم. بله کار خوبیه، ولی بایستی از بالا از آقای لاریجانی، برادرش، خیلی کسای دیگه، اینا همه باید بازداشت بشن. به دست کی؟ به دست ملت. چرا مملکت چپاول کردن دادن به کشورهای دیگه؟ این بلا سر مردم آوردن.
دستگیری آقای فریدون مشخص میکنه رئیس جمهور منتخب مردم به خوبی کاراش انجام ده و مورد تاخت تازه زیاد خواه قرار گرفته. یادمون نره در گذر تاریخ ایرانیا و بزرگ مردان ایران بهای سنگینی برای این مرز و بوم پرداخت کردن.
من دو کلمه حرف دارم با هموطنانی که از بازداشت آقای فریدون برادر حسن روحانی به جرم مسائل مالی عصبانی شدند. هموطنان عزیز، این جمهوری اسلامی اصلا بر پایه چپاول مال ملت به وجود اومد. مصادره های قضا قورتکی اوائل انقلاب مگه یادتون رفته؟ حالا هم بعد از 40 سال همون مصادره کنندگان و همون چپاولگران سرکارن، همشون مشغول چاپیدن من و شما هستن. پس خواهشن اینقدر جوگیر نشید. حکومتگران جمهوری اسلامی از همین نابخردی های من و شماست که استفاده میکنن و 40 ساله که سرکارن.
نه بیمه داریم، نه کار استخدامی داریم، نه بازنشستگی داریم، نه حقوق آنچنانی داریم، هیچی نداریم. اما مملکت رو کلن دزدی فرا گرفته، هر کسی داره از هر جای میبره. آقا این درسته؟ این همه زنا و این همه تجاوز و این همه بدبختی، این انقلاب بود ما میخواستیم؟ آخه من نمیدونم اینا چجوریه، بازم میان تو تلویزیون با کمال پررویی میگن اله بله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.